دونکو لدی سره د خبرونه پای ته رسیدو. خدای دې وکړي چې د نن ورځې په خبرونه کې مورا ټول کلی مطالب د پام وړ ګرځېدلې وي. احمد انایس سټوډیو ته راغله ده او روسي دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. خراغ له ښاغلې نه
سلامت تشکر جناب تورمن صاحب، شما هم خسته نه باشین. سلام به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که دیگر تعینات در دستگاه دولت از سوی ریاست جمهوری قابل تحمل برایش نیست. برای شرح این موضوع و مسائل خبری دیگر در نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبید الله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جدا شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
پس از چند ساعت اعتراض صدها تن، مسیر راه جوزجان مزار شریف دوباره باز شد. انتظار می رود کمپاین واکسین فلج کودکان فردا در 30 ولایت افغانستان آغاز شود و دست کم 17 معترض امروز در عراق زخمی شدند. سلام، خوش آمدید. در صورتی که در گفتگوهای جاری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان پیشرفت حاصل شود، خلیلزاد برای شریک ساختن معلومات در این مورد با حکومت افغانستان وارد کابل خواهد شد. این را جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور ابراز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، در این دیدار راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل نیز حضور داشت. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور غنی در ملاقات با این مقامهای امریکایی روی برقراری آتش بس در سر تا سر افغانستان تاکید کرده. طالبان تاکنون درخواستهای مکرر حکومت افغانستان برای آتش بس را رد کردند و تنها از آمادگیشان برای کاهش خشونت ها سخن گفتند. گفتگوهای هیئت امریکایی و نماینده های طالبان در شهر دوحه قطر ادامه دارد. مسیر راه جوزجان مزار شریف دوباره باز شد. صدها تن امروز این مسیر را در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان می‌خوانند برای چند ساعت مسدود کرده بودند. معترضان ادعا می‌کنند که در حمله هوایی بر یک خانه در منطقه بوکه ولسوالی بلخ ولایت بلخ به غیر نظامیان تلفات رسیده. با گفته شماری از معترضان، در این حمله 6 عضو یک خانواده شامل 2 کودک و 2 زن کشته شدند. چند ساعت پس از این اعتراض ها، روند به خاک سپاری اجساد غیر نظامیان که به گفته معترضان در حمله دیشب جان دادند آغاز شد. خیبر امیری یکی از تنظیم کننده های تظاهرات امروز است. ما خواستار عملیات هستیم تا منطقه پاکسازی شود، اما عملیات علیه مخالفان مسلح انجام شود، نه اینکه مردم عام کشته شوند. آنها بمباران می کنند و خانه های مردم عام را هدف قرار می دهند و وحشت می آفرینند. حنیف رضایی، سخنگوی قل اردوی 209 شاهین، در صحبت با رادیو آزادی اجرای این عملیات را نرد کرد و نتایید. او گفت نهادهای کشفی در این مورد تحقیق می کنند. انتظار می رود کمپاین واکسین فلج کودکان پولیو فردا در 30 ولایت افغانستان آغاز شود. میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه وزارت صحت عامه، امروز بر رادیو آزادی گفت هدفشان آن است تا 9,100,000 کودک کمتر از 5 سال واکسین شوند.
دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در 30 ولایت افغانستان تطبیق میشه، به جز از ولایت دایکندی، بامیان، بادغیس و غور، چون در این 4 ولایت هوا خیلی سرد است و برفباری هم زیاد وجود داره و در دوره بعدی کمپاین ان شاء الله این 4 ولایت هم شامل کمپاین واکسین پولیو خواهد بود.
این هم از منطقه و جهان. دست کم 17 معترض امروز در بغداد پایتخت عراق زخمی شدند. ماموران پلیس عراق برای متفرق ساختن معترضان در بغداد و جنوب عراق مرمی شلیک کردند که این به درگیری معترضان و پلیس انجامید. یک روز پیش از این در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در شهر ناصریه 3 معترض کشته شدند. نبود فرصت‌های کاری، عرضه نشدن خدمات لازم برای مردم و نیز فساد گسترده برای نخستین بار در ماه اکتبر پای معترضان را به جاده‌های عراق کشاند. وزارت خارجه آمریکا میگوید کارمندان کنسولگری این کشور در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین را به جای دیگر انتقال میدهد. شهر ووهان مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا پنداشته می شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تیاره را برای انتقال کارمندان کنسولگری این کشور به کرایه گرفته. تا کنون جان دادن دست کم 56 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در چین تایید شده است. و وزارت داخله اسرائیل امروز اعلام کرد که این کشور به شهروندانش اجازه خواهد داد تا برای اهداف مذهبی یا تجارتی به عربستان سعودی سفر کنند. این اقدام تازه ترین نشانه ای از گرم شدن روابط میان دو کشور دانسته می شود. اسرائیل و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک ندارند، اما در پیوند با ایران موضع مشترک دارند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم احمد هنایش باشید.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی. و پیش از شروع معرفی مطالب برنامه به آب و هوا توجه کنید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش ساندگیرات در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایینترین منفی 7. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایینترین 0. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایینترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایینترین 0. و جلال آباد آسمان قسما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایینترین 4.
و حالا هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هشدار داد که دیگر تعیینات و تبدیلی ها در دستگاه حکومت از سوی ارگ برایش قابل تحمل نیست.
تعییناتی که در اواخر صورت گرفته و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست بیشتر از این تحمل نمیشه.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که تا هفته آینده طرح صلح از سوی آنها تکمیل میشود.
شخصیت‌های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است، احزاب سیاسی بخش دیگه است، بخش سوم هم حکومت یا ارگ، بخش چهارم هم طالبان. عزت‌تر همه چیز تبصره است.
وزارت دفاع افغانستان از تصفیه بیش از 80 روستا در ولایت هرات، غور و فرا و جنگجویان طالبان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر می‌دهد. و در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که به خاطر شیوع بیماری ویروسی رئیس جمهور چین وضعیت عمومی در آن کشور را وخیم خوانده است. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات دیگر نیز برایتان در این برنامه خواهیم داشت. رئیس اجرایی افغانستان هشدار می‌دهد که دیگر تغییر یک جانبه ریاست جمهوری مقام‌های ارشد حکومتی را تحمل نمی‌کند. عبدالله عبدالله در جمع حامیانش در قصر سپیدار به خبرنگاران گفت که تمامی تعیینات در ادارات دولتی نقض توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. در این حال محمد محقق معاون دوم انتخاباتی آقای عبدالله از او خواست که با توجه به سهم 50% ریاست اجرایی در حکومت وحدت ملی تعیینات کند و در مورد اجرای آن حامیان ریاست اجرایی حمایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم جاوید حسن‌زاده این موضوع رو با بیشتر دنبال کرده و با ما حالا در استودیو شریک می‌سازد. سلام
جاوید. شما بله، عبدالله رئیس اجرایی و رهبر ثبات و همگرایی به ارگ هشدار داد که از تعیین خودسرانه مقام های ارشد دست بکشد. آقای عبدالله روز یکشنبه در قصر سپیدار به خبرنگاران گفت که مشروعیت حکومت به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی تا پایان اعلام نتایج انتخابات پابرجاست. آقای عبدالله گفت در حالی که نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است، اخیرا تعیناتی صورت میگیرد که با گفته او دیگر قابل تحمل نیست.
تعیناتی که در اواخر صورت گرفته و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست، نتایج نهایی اعلان نشده، از یک طرف این مسئله است، از یک طرف موافقتنامه حکومت وحدت ملی. امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشه. ما اقدامات لازم و اجراعات به خاطر تطبیق قانون، به خاطر تطبیق موافقتنامه و این را به خاطر حفظ نظام میکنه و بیشتر از این تحمل نمیشه.
آقای عبدالله گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را در نظر نمی گیرد و به صورت خودسرانه عمل می کند. او با اشاره به موضوع صلح گفت که برای صلح قید و شرط قبل از وقت نمی گذارد و در مذاکرات صلح از منافع مردم دفاع می کند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید که آتش بس 100% به نفع افغانستان است و نباید در انحصار ارگ باشد، بلکه این خواست تمام مردم افغانستان است. آقای عبدالله همچنین گفت که در گفتگو صلح در مورد موضعی گیری خود ترسی ندارد، بلکه صلح برایش اولویت دارد. محمد محقق عضو تیم ثبات و همگرایی در این نشست از رئیس اجرایی خواست که با توجه به سهم 50%ش در حکومت وحدت ملی دست به تعیینات بزند. هرچند تا حال ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که تعیینات در ادارات حکومتی از صلاحیت رئیس جمهور بوده و تا زمانی که رئیس جمهور باشد از صلاحیت‌هایش استفاده می‌کند. تلاش کردیم در مورد اظهارات عبدالله عبدالله نظر تازه ارگ ریاست جمهوری را بگیریم، اما برخی منابع نزدیک به ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفتند که به‌زودی در این مورد اظهار نظر خواهند کرد.
همچنان وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه گفته است که در سال 2019 میلادی 10 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده و 97 تن دیگر این سربازان زخم برداشتند. این گزارش که 3 روز قبل منتشر شده، در این گزارش آمده که اخیراً نیروهای افغان با حمایت نیروهای آمریکایی فشارهای نظامی را بر طالبان افزایش داده تا به صلح حاضر شوند. در این باره هم همکارم جاوید حسن زاده گزارش دارد.
پنتاگون میگوید که تنها در سال 2019 میلادی با تعداد 10 سرباز آمریکایی کشته شده و 97 تن دیگر هم زخم برداشته اند. با اساس معلومات گزارش وزارت دفاع آمریکا، از اول اکتبر سال 2001 میلادی که آمریکا عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کرد تا 30 اکتبر سال 2019 میلادی با تعداد 1901 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده و 20,664 تن دیگر زخم برداشتند. با همین گونه در 6 ماه اخیر همین سال از سوی نیروهای افغان بر همکارانش 57 حمله صورت گرفته است، اما در گزارش از تلفات چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر کارشناسان نظامی میپذیرند که سال گذشته جنگ در افغانستان افزایش داشت که با گفته آنها آسیب زیادی را به افراد ملکی وارد کرد. باری آرز یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که شدت یافتن جنگ و افزایش فشارها به طالبان نیازها بر مذاکرات صلح در قطر را بیشتر ساخت. از سوی دیگر در گزارش پنتاگون آمده است که هدف استراتژی آمریکا در سال 2019 برای افغانستان و جنوب آسیا این بود تا افغانستان با همسایه‌هایش به یک اجماع دست یافته، همکاری‌های اقتصادی در منطقه بیشتر شده و راه برای صلح هموار گردد. در گزارش آمده است که شورهایی که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش برند باید با آنها محاسبه شود و سوی دیگر منابع تمویل و حمایت های خارجی گروه های جنگی در افغانستان کاهش یابد. در پایان گزارش گفته شده است که مقامات آمریکایی تلاش می کنند که به خاطر تقویت عملیات نیروهای ویژه افغان چرخبال های چینوک CH-47 را در اختیار این نیروها قرار دهند تا جای چرخبال های می عبده روسی را بگیرد.
وزارت دفاع افغانستان از تصفیه بیش از 80 روستا در ولایات هرات، غور و فرا و از وجود جنگجویان طالب در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که در غور در اثر این عملیات‌ها حدود 200 جنگجوی طالبان به شمول قماندانان مهم آنها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تسلیم شدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این باره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی به نام طوفان هریرود از نزدیک به یک ماه در غرب کشور ادامه دارد. این وزارت میگوید در نتیجه این عملیات در ولایت هرات، غور و فرا 80 روستا از وجود جنگجویان طالبان آزاد ساخته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
60 قریه در ولسوالی خرک ولایت غور و میتزیم 18 قریه در ولسوالی چشت ولایت هرات از کنترل طالبان آزاد شده. به میتزیم 10 قریه دیگر در شیبکو در ولایت فرا از کنترل طالبان آزاد شده. فعلا طالبان به حالت قرار دادن که نمیتونن مقاومت بکنن در برابر نیروهای افغان و بیشتر افراد ملکی خانه‌های مردم به عنوان سپر استفاده میکنن.
این روستاها در غرب افغانستان بعد از افزایش فشارها بر جنگجویان مسلح تصفیه شده و دوباره تصرف میشوند. این فشارها در حال افزایش می‌یابند که مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه قطر جریان دارد. اما اینکه تا کنون روی کدام مسائل موافقه شده، جزئیات بیشتر ارائه نشده است. زلمه خلیلزاد تیم مذاکره کننده آمریکایی را رهبری می‌کند. او از آغاز این دور مذاکرات به رسانه‌ها چیزی نگفته است. با باور عده‌ای از تحلیلگران، هرچند گفتگوها در دوحه قطر به هدف پایان جنگ 18 ساله در افغانستان ادامه دارد، اما هر دو جانب، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و جنگجویان طالبان، برای به دست آوردن امتیاز در میز مذاکرات تلاش میکنند. جنگجویان طالبان با کاهش خشونت ها در افغانستان توافق کردند، چیزی که با مخالفت شدید حکومت افغانستان روبرو شده است. ریاست جمهوری میگوید کاهش خشونت ها جنبه عملی ندارد و طالبان باید با آتش بس فراگیر موافقه کند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، همچنان گفت حدود 200 تن از جنگجویان طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تسلیم شدند.
در ولایت غور، در چندین منطقه ای ولایت، در دره کومنج و همین ترتیب در دره تخت، ساعت 3 سال 4 سال تا 5 سال در کنترل طالبان بود. دو ساعت از کنترل طالبان آزاد شد. از 200 تن از جنگجویان طالبان با سلاح سبک سنگینشان در نتیجه عملیات ها و نیروهای افغان تسلیم شدند.
با گفته وزارت دفاع افغانستان، این عملیات تا زمان ادامه دارد که همه مناطق از کنترل طالبان خارج شوند. معاون سخنگوی این وزارت میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در چوکات عملیات طوفان هریرود در حال پیشروی هستند. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که آنها در جریان این عملیات برای مسئولیت جان ملکی ها تلاش میکنند تا به آنها آسیب نرسد. این وزارت میگوید اگرچه نیروهای افغان این عملیات را به طور مستقلانه به پیش میبرند، اما آنها از حمایت نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو برخوردارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که گروهی از سیاستمداران تا هفته آینده طرحی برای صلح ارائه میکنند. آقای محقق به رادیو آزادی گفت که از موضوعهای عمده در این طرح صلح کاهش خشونت در کشور است. نسیم شفق جزئیات را دارد.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، میگوید شماری از سیاستمداران کشور طرحی را درباره صلح که مسائل مهمی را در مورد گفتگو با طالبان در بر میگیرد آماده کردند. آقای محقق میگوید حکومت باید در گفتگوهای صلح با طالبان مواد این طرح را در نظر گیرد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرحی که این سیاستمداران روز شنبه در نشست در خانه او آماده کرده اند، گفته شده که در مذاکرات میان افغانها 4 جهت باید اشتراک کنند.
با مذاکره که میرن با طالبان 4 جهت شدند. شخصیت‌های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است. احزاب سیاسی بخش دیگه است. بخش سوم هم حکومت یا ارگ. بخش چهارم هم طالبان. در طرح همه چیز تبصره شد.
معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که در این طرح بر آتش بس تاکید شده، اما تا برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای میان افغانها باید کاهش خشونت نیز پذیرفته شود. به گفته آقای محقق، هرچند کاهش خشونت تعریف واضحی ندارد، اما میتواند درگیری و تلفات در افغانستان را کاهش دهد. شماری از چهره های سیاسی با شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، محمد یونس قانونی و ده ها تن دیگر روز شنبه در نشست روی یک طرح صلح در کابل بحث کردند. پیش از این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به سوئیس گفته بود که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هیچ برنامه نوشته شده در مورد صلح و آینده افغانستان ندارند. اما حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح و از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت که طرح سیاسیون پس از تکمیل شدن به ارگ نیز سپرده خواهد شد. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که پیشنهاد تمامی قشرهای جامعه در موضوع صلح در نظر گرفته خواهد شد.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید حدود 30% کودکان ثبت شده مبتلا به بیماری سوراخ قلب به دلیل کمبود تسهیلات درمانی جان میدهند. نصرت پارسا در این باره.
مسئولان جمعیت هلال احمر افغانستان میگویند سالانه صدها کودک بیماری قابل درمان قلب به دلیل نبود تسهیلات درمانی جان میدهند. به گفته آنان در حال حاضر 5000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب ثبت شده. سلیم بهرمند مسئول بخش صحی نهاد میگوید به دلیل کمبود امکانات تداوی سالانه 30% این بیماران جان خود را از دست میدهند.
ما ظرفیت های داریم 3-4 شب خانه در داخل افغانستان که عادی ما را میگیرن، متبقی که او از او حد بالا است مجبور هستیم ما با شفاخانه این درمان کنیم که تا بالا هم تو بیشتر از 1600 مریض تداوی و به جامعه تقدیم کردیم. ما نگرانی ما بسیار زیادی است که ما در لست انتظار ما در تا وقتی که نوبتش میرسه 30% مریضا در حالت انتظار در خانه فوت میکنه.
به گفته آقای بهرمند در حال حاضر روزانه از 10 تا 15 مریض سوراخ قلب برای تداوی رایگان به هلال احمر مراجعه میکنند. اداره هلال احمر افغانستان برای ایجاد سهولت در انتقال مریضان سوراخ قلب به هندوستان روز یکشنبه قراردادی را با شرکت هوایی کام ایر امضا کرد. بر اساس این قرارداد شرکت هوایی کام ایر از این پس مریضان سوراخ قلب را به صورت رایگان به هند انتقال میدهد. سلیمان عمر مسئول تجارتی کام ایر:
ما با مریضای سوراخ قلب همکاری خواهد کردیم در فرام ساختن تکت سفرشان در کشور دوست هندوستان. مریض سوراخ قلب تکت سفرش کاملا رایگان خواهد بود و پایوازی که همراهشان سفر میکنه 50% تخفیف خواهد داشتن و مدت قرارداد 3 سال است، از سال 2020 تا 2023.
به گفته مسئولان هلال احمر تداوی هر مریض سوراخ قلب تا $2,500 آمریکایی هزینه برمی‌دارد که این هزینه از سوی هلال احمر افغانستان و کشور هندوستان پرداخت می‌شود. دکتران میگویند مصرف کردن دواهای خودسرانه و استفاده از مواد مخدر در زمان حاملگی زنان از عوامل عمده بیماری سوراخ قلب در نزد کودکان به شمار می‌رود.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مقام های محلی در غرب افغانستان میگویند به دلیل تهدید گروه طالبان بیش از 500,000 کودک از پوشش برنامه واکسیناسیون فلج کودکان محروم خواهند شد. شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
گروه طالبان در مناطق تحت کنترل خود به کارمندان برنامه واکسیناسیون فلج کودکان اجازه نمیدهد که این برنامه به صورت خانه به خانه اجرا شود. مسئولان این برنامه میگویند که گروه طالبان اجرای این برنامه در سطح مراکز صحی را محدود کرده است. عبدالوحید رحمانی مسئول واکسیناسیون فلج کودکان حوزه غرب افغانستان میگوید که این محدودیت پوشش برنامه واکسیناسیون را تا 50% محدود خواهد کرد.
بنابر این که بر ما مخالفین مسلح دولت اجازه تدبیر کمپاین خانه به خانه ندادن، در سطح حوزه ایرم برای شما گفتم میتونیم که سطح پوشش ما در مجموع در سطح حوزه 50% بیشتر نخواهد باشه.
بر بنیاد آمار رسمی طی 2 ماه گذشته 2 مورد مثبت پولیو در ولسوالی های بالابلوک و بکوای ولایت فرا، 1 مورد در ولسوالی بالامرغاب بادگیس و مورد دیگر در ولسوالی پشتون زرگون هرات به ثبت رسیده است. این در حالی است که از سال 2015 تا اواسط 2019 میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در این ولایت ها به ثبت نرسیده بود. آصف کبیر معاون سطح عامه هرات میگوید که ولایت های غربی به دلیل مجاورت با ولایت های جنوبی در معرض تهدید بیشتر ویروس بیماری فلج کودکان قرار دارند.
چون ما در مجاورت زون قندهار قرار داریم و از جانب دیگه ترانزیت بسیار زیادی بین حوزه غرب و پاکستان وجود داره و مردم زیادی به پاکستان میره و سرکولشن و چرخه ویروس فراوان در پاکستان وجود داره و انتقال ویروس صورت میگیره.
اعضای شورای ولایتی هرات از طالبان میخوان که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند. مهدی حدید عضو این شورا در این مورد میگوید:
خواهش ما از تمام مردم اینه که وضعیت نیروهای مخالف دولت از طالبان اینه که بخش صحت سیاسی نکنن. این یک مسئله جهانی هست، یک معضل جهانی است و بستگی داره و مستقیم ارتباط داره با صحت اطفال و باید این موضوع مثلا اجازه بدن که تطبیق بشه.
با این حال قاری یوسف عمدی یک از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف تطبیق واکسن پولیو نیستند، اما او تاکید میکند که نباید تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه اجرا شود، چرا که به گفته او ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد شود.
به دنبال افزایش محصول زعفران در کندوز در شمال افغانستان، کشاورزان این ولایت خواستار حمایت حکومت از کشت و تولید زعفران در این ولایت شدند. اجمل آریان نگاهی کرده به تجربه مثبت تولید زعفران در کندوز.
کشت زعفران در افغانستان در حال گسترش است و تجربه پردرآمد و رو به افزایش کشت این گیاه هیجان تازه میان دهقانان این کشور دمیده است. در ولایت شمالی کندوز افزایش 50% محصول زعفران نسبت به سال گذشته این باور را در میان شماری از دهقانان تقویت کرده که ممکن است این گیاه به یکی از منابع پرسود اقتصادی تبدیل شود. علا بردی از دهقانان ولسوالی قلعه‌زال کندوز گفت:
یک سال است که ما با کشت زعفران روی آوردیم. خوشبختانه در یک سال بسیار تجارب خوبی کش کردم. تولیداتم خیلی بود که از یک قطعه نمایشی که خودم داشتم تقریبا 180 گرم زعفران به دست آوردیم.
به گفته دهقانان که 200 کیلو پیاز زعفران در نیم جرب زمین کشت می شود و در صورتی که به پرورش آن به خوبی رسیدگی شود، از آن بیش از 200 هزار افغانی درآمد به دست می آورند. محمد عارف دهقان در ولسوالی چهاردره این ولایت گفت:
همون دهقانه که کاشته و زراعت برای ما چیز داده، تخم داده و چی شده، زعفران خوب نتیجه داده. منتها همه بازی عربی نداره که یک بازی عربی داشته باشه، این مردم دیگه مقدار دلش چید می شود که یک بازی عربی بلون بلید پیدا کنه.
از سوی هم جمع خان حکیمی رئیس اتحادیه زعفرانکاران کندوز میگوید که آب و هوای این ولایت برای کشت زعفران مساعد است و به همین دلیل با گذشت هر سال علاقمندی دهقانان به کشت زعفران بیشتر می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان مشتمل که در حالی که بیماری ناشی از ویروس به نام کرونا که از چین آغاز شده و در جهان رو به گسترش بوده، جان بیشتر مردم را گرفته. شی جین پینگ رئیس جمهور چین وضعیت کشورش را وخیم خوانده است. در این حال شناسایی موارد زیادی از این بیماری در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور شی جین پینگ دیروز در نشست رهبری حزب کمونیست چین گفت کشور به وضعیت وخیم گسترش سریع بیماری جدید ناشی از ویروس به نام کرونا قرار دارد. این ویروس برای اولین بار در شهر ووهان چین دیده شد. این بیماری تا کنون جان 56 نفر را گرفته و نزدیک به 2000 تن در چین به آن مبتلا شدند. علاوتاً آقای شی در تلاش اطمینان دادن به اتباعی کشور است. او میگوید چین مطلقاً توانایی این را دارد که در نبرد در برابر این بیماری موفق شود. این بحران سبب شده تا سال نو چینی که تعطیلات بزرگ در این کشور به حساب می رود برگزار نشود. انجمن خدمات مسافرتی چین به همه ایجنسی ها گفته تا مسافرت همه گروه های سیاحان را متوقف کنند. این در حال است که میلیون ها نفر در این کشور در جریان تعطیلات سال نو مسافرت می کنند و امکان دارد که رفت آمد آنها شیوع این بیماری را شدت بخشد. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که این وزارت در اوایل هفته آینده پرواز طیاره را چارتر و کرایه کرده و همه کارکنان خود از قنسولگری این کشور در شهر ووهان چین را تخلیه می کند. وزارت امور خارجه امریکا همچنان گفت که آنها اتباعی دیگر این کشور را که در خطر بزرگتر مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند نیز انتقال می دهند. اما این وزارت هشدار داد که برای شهروندان عادی کشور ظرفیت محدود خواهد داشت. تا کنون همه تلفات ناشی از این بیماری تنها در چین بوده است، اما مواردی از این بیماری در دیگر کشورها رو به گسترش است، به خصوص آنان که از شهر ووهان چین برمی گردند. در تازه ترین خبر 4 مورد از این بیماری در استرالیا و 4 مورد دیگر در مالزی گزارش شده و در ژاپن 3 مورد آن ثبت شده است. پس از آن ایالات متحده 2 مورد و کانادا اولین مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا را دیروز اعلام کرد که یک مرد 50 ساله در شهر تورنتو با آن مبتلا شده است. فرانسه 3 مورد را تایید کرده و اولین موارد در اروپا است. همچنان مواردی از این بیماری در کره جنوبی، تایلند، تایوان، ویتنام، عربستان سعودی و سنگاپور به مشاهده رسیده و همچنان موارد در قلمرو خود چین، هنگ کنگ و مکاو نیز گزارش شده است.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویو ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ما باید لابید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا، بدرود، شب خوش.